بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان تربیت شخصیتش در دو وقت صورت میگیرد، که اون وقت اول یا اون گاه نخست همون تربیت خانواده هست، چه خوب چه غیر خوب. که سابق بحث کردیم انسان بدون تربیت وجود نداره، چون انسان متأثره، همه تربیت میشن. ولی بحث از این است که خوب و معقول تربیت میشن یا نه، اینو سابق بحث کردیم. اون گاه اول و اون وقت اول تربیت همون تربیت خانواده است که همه هم دارن، تا از اون نوزادی هست تا اوائل نوجوانی، که حالا باز هم به حسب اون فرهنگ حتی ماجراهای ژنتیک و اینها، این نوجوانی هم در افراد فرق داره. اینطور نیست که بگیم از فلان سن تا فلان سن، اینطور نیست. برای همین کلمه نوزاد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال به کار میبرن، چون سنین تعیین نمیکنه. اون تربیت اول، مقام اول تربیت تا اوایل نوجوانی است، که عمدتا اوایل نوجوانی از 10 شروع میشه تا 14. وقت دوم تربیت که از اوایل نوجوانی به بعده، اون تا اوایل نوجوانی بود، این از اوایل نوجوانی، اون وقت دوم تربیت که دیگه انسان خانواده برش مؤثر نیستن، یعنی تربیت خانوادگی برش مؤثر نیست. قبلا هر چی بوده هست، ولی جدیدن بعیده، خیلی کم رخ میده. تا قبل از این خانواده و محیط برش مؤثر بودن، از این نوجوانی بعد انسان خودش برش مؤثره، یعنی خود انسان بر خود انسان مؤثره. به زبان ساده خودش را تربیت میکند، چه خوب چه بد. این انسان در اون وقت اول، من مدام این کلمه وقت اول وقت دوم استفاده میکنم، شما یا چی میگم؟ اون وقت اول یعنی گاهی که خانواده تربیت میکنن و خانواده موثرن، اون وقت دوم یعنی گاهی که دیگه خانواده موثر نیستن، خود انسان موثره بر خودش، خودش انتخاب میکنه چگونه باشه. این انسان در اون وقت اول که خانواده برش موثرن، چطور برش موثرن، چطور این رو تربیت میکنن؟ این خانواده در دستشون یه سری ابزاری هست، مثل تشویق، مثل تنبیه، مثل تطمیع، مثل تهدید، مثل وعده، مثل وعید. اینا در دستان پدر و مادر و با اون تربیت میکنن. باز هم میگه چه خوب چه بد. و حالا اینا زوال کلی بود، جزئی چیزهای دیگه هم هست. اما در مقام دوم که انسان خودش رو تربیت میکنه، دیگه اون ابزار خانواده رو در دست نداره، که یعنی هیچ انسان نمیتونه خودش رو تشویق کنه، هیچ انسان نمیتونه خودش رو تنبیه کنه، هیچ انسان نمیتونه خودش رو تطمیع کنه، هیچ انسان نمیتونه خودش رو تهدید کنه، و هیچ انسان نمیتونه به خودش وعده و وعید بده. که گاهی گفته میشه که مثلا فلان کس، حالا معلوم نیست اینطور بوده یا نه، اینطور گفته میشه، فلان عالم یه وقت داشت به خودش یه حالی میداد و گفتن چی شده، گفت یه کار خوب کردم دارم به خودم جایزه میدم. این ابلهانه است، اینطور نیست که همیشه در تشویق باید یه مشوقی باشه، یه مشوقی نمیشه یه کسی مثل این که این از این جیب پول در بیاره بذاره تو اینجا. توی تطمیع هم باید همینطور باشه، تو تهدید هم باید، یکی میتونه خوش تهدید کنه، منو که نمیتونه تهدید کنه، من حتی بره جلو آینه بیسته با خودش صحبت کنه، این با خودش داره صحبت میکنه، خود که با خود نمیتونه اینجی مواجهش. دقت کنیم، عمده فهم این مطلب در مقدمه ای که اون چه که تربیت خانه، اون ابزاری که در تربیت خانواده بر انسان موثر بوده دیگه در تربیت خود انسان بر خود انسان موثر نیست، اصلا امکان وقوعی نداره. یعنی هیچ کس نمیتونه خودشو تشویق کنه، میتونه بگه میتونه به خودش بگه من حالا امشب یه چلو کباب میخورم، میتونه بخوره، ولی اون باعث تربیت نمیشه. یا میتونه رو میخ بشینه بگه خودمو میخوام تنبیه کنم، ولی که اون نیست، چون همان نفسی که گفته فلان خلاف را کن، همان نفس گفته روی میخ بشین، یعنی یه طوری صدا خفه کنه این کارا. برای اینکه این انسان بتونه در مقام دوم شخصیت خودش رو تربیت کنه، این ابزار میخواد، مینهای ابزار نیست، و حتما این ابزار در صحنه است که حالا بس میکنم. یعنی ما با انسان مواجهیم که دیگه این از اون مقام اول تربیت رها شده، بایستی تربیت خودش رو آغاز کنه، تربیت معقول خودش. عمده انسان ها تربیت موهوم میکنن، ما به اونا میگیم بی تربیت، یعنی همه تربیت میکنن، ولی بحث از این است که من میخواهم در مقام دوم شخصیت خودم را تربیت معقول کنم، یعنی همون خوب. برای اینکه انسان بتونه در مقام دوم خودش رو تربیت کنه، معقول تربیت کنه به لحاظ بروندینی، به لحاظ دروندینی مؤمن تربیت کنه، شیعه تربیت کنه، این تنها یه ابزار داره، اون ابزار هم ابزار علمه. اون تنها ابزاری که داره برای تربیت خودش، خود انسان، علمه. تنها سلاحش علمه. دوباره میگم، چون انسان نمیتونه خودش رو تشویق کنه، چون انسان نمیتونه خودش رو تطمیع کنه، چون انسان نمیتونه خودش رو تهدید کنه و الی آخر، اصلا ساحت نوجوانی به بعد، دقت کنید، ساحت نوجوانی به بعد اقبالی به تشویق و تنبیه و تطمیع و تهدید نیست. اون پدر و مادری که نوجوانی به بعد هم تشویق و تهدید و تنبیه میکنن، اینا بلاحت دارن، علم دارن. دریچه ای که در سن آغاز نوجوانی باز میشه دریچه علمه، ولی پدر و مادر اون رو خفش میکنن. برای همینم مواجهیم با پدر و مادرهایی که اولین کلمه ای که پیرامون نوجوان میگن چی میگن؟ میگن پررو، گستاخه. نه، اون سوال داره. چرا؟ چون فطرتن باب علم باز شده. ولی تو هم حالا استادم هم همینطوره، معلمم هم همینطوره، مربی هم همینطوره، اون رو این وادی فطر، وادی علمی که بروش باز شده رو ساکت میکنن، خفه میکنن، یا نه دستشون میگیرن حرکت میدن، خفهش میکنن. برای همین این تا 30-40 سالگی بازم تشویق و تطمیع و تهدیدیه، علمی نیست. یعنی باید در دوران نوجوانی به بعد دیگه مسائلش مسائل علمی میشود، هنوز مثل کودکیه، بخندی خوشحال میشه، اخ کنی ناراحت میشه. در صورتی که انسان سالم بخندی بهش میگه چرا، اخ کنی میگه چی شده، وادی شدی. حالا من نمیخوام برم تو این روان شناسی این ماجرا، این در مرتبه دوم و اصل بس اون رو حل میکنه. دقت کنی، این از این انسان از سن نوجوانی به بعد دیگه اقبالی به تهدید و اینا نداره. اگر پدر و مادر میگن جواب میده، جواب نمیده، خفه میکنه. یه جایی یه کسی داشت یه چیزی رو میسوزون، یه خرمنی رو. بعد یه دفعه این خرمنه بیش از حد آتش گرفت، اون خواست اون زوایدش رو بسوزونه. یه دفعه آتش داشت میرفت بالا، داد زد مشغولام بود زندگی میشه. این مشغولام بیل دستش بود، دوید با این بیل زد رو این خرمنه و خرمنه خاموش. گو خدا خیرت بده، این مشغولام هم خاموش رفت. دوباره یه وقتی این میخواست این کار بکنه، این سری آتش به دامن خودش گرفت. گو من این مشغولام هم شمسه رو کار میکرد. گو مشغولام بودو که دارم میزه، این با بیل اومد زد دیگه. این دیگه افتاد نفت، گفت کشتی منو، چرا منو با بیل خاموش؟ گفت اون سری جواب داد، آخه اون سری جواب داد، آتش این دامن مشرجبم خاموش و پا شکست. او تهدید و تطمیع و کذا رو بچه جواب من خفش اون آتش و مشرجبم خاموش شد، ولی پاش دیگه پا نیست. او باید دسته بیلو برداری به جای پا بهش آویز میکنی را بره. میگه جواب دادن لحاظه، میگه چون جواب دادن خیلی چیز جواب میده. این ساحت به بعد فطرتن انسان اینطوره. حالا من برمیگردم به خود این انسان دیگه، با تربیت کنیم خودش خودش را تربیت میکنه، و برای اینکه خودش خودش را تربیت کنه یک سلاح و یک ابزار بیشتر نره، اونم علمه. دیگران هم همین رو در مورد اون باید رعایت کنن، وگرنه تربیت نمیشن. تنها ابزار در گاه دوم تربیت علم است. حالا اون انسانی که علم در دست نداره، که حالا میخوام باز میکنم، نمیشه که تربیت نکنه خودشو، که اون داره خودشو تربیت میکنه. چی در دست داره؟ جهل در دست داره. به جای اینکه شخصیتش رو معقول کنه میشه یه شخصیت موهوم. شخصیت معقول پیدا نمیشه، شخصیت موهوم. به زبان درون دینی نمیشود مؤمن و شیعه و کذا، میشود مشرک و منافق و فلان. یعنی آیا اون کسی که مشرک شده خودش خودش را مشرک کرده یا نه؟ آره، خودش خودش را مشرک کرده. این خودش خودش را مشرک تربیت کرده. چرا؟ چون این در دستش علم نبود. دست هم خالی نیست، یا علم داره یا جهل داره، یا عقل داره یا وهم داره. خیلی دقت کنید که بحث بسیار مهمیه و پر بیراه نگفتیم که در مهمترین شب سال داریم این بحث رو میکنیم. ما در این منابع دینیمون هیچ شبی رو مثل شب نیمه شب نداریم. پس تربیت منهای علم همون میشه شخصیت موهوم، و یا به زبان درونی شخصیت مشرک و منافق و متظاهر و کذاب و مرائی و مرائی و همه اینها. و شما برای همین است میبینید عموم مردم یه شخصیت موهومی دارن، چون عموم مردم تربیت معقول نکردن خودشون. خوب دقت کن، یه نشانه بگم، عموماً با نداشته هاشون زندگی میکنن، عموماً در پی، در فکر، در خیال نداشته هایان، نه در حفظ داشته ها. به خاطر این است که شخصیت، شخصیت موهومی، هر چقدر میخواد عبادت کنه. وهم یعنی آنچه که نیست دیگه، این با آنچه که نیست معنوس است، نه آنچه که هست. این مسیر رو اومدیم برسیم به اینجا که مدخل بحثه و نکته مهم اینجاست، مطلب اصلی هم اینجاست. این علم که تنها ابزار تربیت هست در مقام دوم، بایستی در دست انسان باشه، نه در مقابل چشم او. برای همین هر کسی اهل علمه خودش رو نمیتونه تربیت کنه صرفا چون اهل علمه، نه. تنها کسانی میتونن خودشون رو تربیت معقول کنن که این علم رو در دست دارن، ولی عمده اهل علم علم رو مقابل چشمشون دارن، دارن تماشا میکنن به جای اینکه داشته باشن. این دقت کن، گفتیم علم تنها ابزار تربیت، ابزار در دست انسان باید باشه نه در مقابل چشمش. که یک عده قلیلی علم رو در دست دارن مابقی تماشا. بله، از تماشا شروع میشه، اولش از دیدن دیگه، اول نمیخرن که، اول میبینن. ولی یه فرصتی داشت این تماشا کنه. این همش همون بچه است که داره تماشا میکنه بقیه را، و کی این ابزار رو برداره دستش بگیره. حالت رخوت، بی‌حوصلگی، بی‌حالی شاخصه اصلی این انسان هایی هستش که از تماشا به دستیابی نمیرسن. حالا عمده اهل علم رو میبینی، عمده مردم که جهلی تو اهل علم بی‌حوصلن و کذا رخوت دارن اینا، چون تو اون فرصتی که باید از تماشا به دستیابی میرسن نرسیدن. خب معلومه روح ادبار میکنه، بعضی ها به قدری روحشون حالش بده آدم ما از 100 کیلومترشون رد نشه، پناه بر خدا. اون بهش رخوت. از تماشا شروع میشد که حالا اونو بحث نده، ولی باید میرسید به دستیابی. پس اون نکته اصلی و مطلب بحث اینه که این در دست انسان باشد، انسان میتواند خودش رو تربیت معقول کنه، نه اینکه در مقابل چشمش باشه. عموم انسان هایی که اهل علمن، علم رو در دست ندارن. یعنی چی؟ یعنی ابزار ندارن. خب این کارهای علمی که میکنن، کتابی که میخونن، اون مطلبی که مینویسن چیه؟ اون تماشاست. تعلیم رو تماشا میکنن، معلوم رو تماشا میکنن، عالم رو تماشا میکنن، غافل از اینکه این مسیر برای این بود که تو علم رو به دستت بگیری و با این یه کاری داری و اون تربیته، تربیت خوده. حالا من این کلمه در دست گرفتن و تماشا کردن رو ساده کردم، اینطور شده بگه نه، اون همون خوز، خوز العلم، خوز العلمه، بگیر علمو، بگیر علمو، خوز الحکمت، خوز الحکمت، بگی این بگیر، یعنی بگیر، یعنی نگاه کن. که این که فرمود علی علیه السلام، این رو من دیدم رهبری هم خیلی میگن، خیلی نکته مهمی درش داره. العلم سلطانا، علم سلطانه، و هر کسی که علم داره سلطنت داره. سلطنت داره بر چی؟ سلطنت داره بر خود. من وجده و سال به و من لم یجده سیل علی. العلم سلطانون، علم قدرته، علم سلطنته. هر کس داره میتونه مثل یک سلطان فرمان حمله بده، فرمان دفاع بده، فرمان پاکسازی بده، فرمان هر چی. ولی هر کی ولم یجده سیل علی، هر کس این علم در دست نداره، سیل علی، برش یورش میبرن، برش یورش میبرن. یعنی غم بر او یورش میبره، هم بر او یورش میبره، قصه بر او یورش، حسادت بر او یورش میبره، ریا بر او، قیاس او. وقتی کسی اومد شما بهش گفتم که این چی که طور داری میگی نشونه قیاسه، میتونی بگی که یا قیاس داری؟ گفت الان فهمیدم که بگم که یا قیاس ندارم راحت ترم. اونم یه معرفه. گفت نه، ما اصلا همش تو قیاس، اگه بگم که یا ندارم بهتر میتونم بگم. آفرین، خیلی خوبه. یارو به من نگو، به خودت. او قیاس یوره، یوره یکی برای خودش داره رد میشه، این اون یکی رو میزنه تو سر خودش، میگه ناکن او اینو داره من ندارم. او آقا اون داشت راهشو میرفت. این سیل علی یورش میبره برش، بلکه اون الف لام اول هم بل العلم، علم آوردی، العلم، فقط هم اون کسی که علم داره سلطانه. این العلم و سلطانان مثل اون علم قدرت، این جمله علم قدرت است فرانسیس بیکن نیست، بیکن میگه علم قدرت است. بعدش میگه خب حالا قدرت داری هر کاری میخوای بکن. خودش رو اون خزانه داری ایتالیا هر کاری خواست کرد. این العلم و سلطان که علی علیه السلام داره میگه، یعنی این که این انسان قدرت دارد که کار خوب رو بکند، قدرت دارد که کار بد رو نکند، قدرت دارد، حالا مده به زمان کلی، قدرت دارد که خودش را تربیت بکند. خب اون کسی هم که تربیت شده کار خوب میکنه. من وجده و سالمه، یعنی حالا هر کسی که رفت در دریای علم، نه دیگه، هر کسی که علم داشت، سلطان، دقت کن چی میگه، سلطان قدرت را در دست دارد که بهش میگن سلطان، یا قدرت را تماشا میکنه. خب این رو بفهمیده میشه. تماشا میکنن. اون مردمی که به این سلطان خوشن و سلطان رو تماشا میکنن و خیالشون راحت از یورش دشمن، اونا هم قدرت دارن یا این حال خوششون به خاطر اون تماشاست؟ اون مانور نظامی که این مردم میبینن از اون سلطان، گمان میکنن خودشون قوی هن، ولی اون سلطان قویه. برای همین سلطان یه وقت از دنده چپ بلند شید، دفعه میگه اینا رو بکشید. او حال خوش که برای تو نیست، که برای اونه، قدرت داره. اون کس که در دست دارد علم رو منظور است، نه اون کس که علم رو تماشا کرده. چرا این تماشا و دست رو میگم؟ برای اینکه اون کسی که تماشا علم میکنه میتونه از علم چیزی بگه؟ بگو میتونه؟ میتونه. ولی این گفت مثل اینکه یک کسی بره توی مغازه، این اون جلوی مغازه اون پیراهنهایی که دیده و قابلمه هایی که دیده، هر چیزی میتونه بعد بیاد تعریف کنه یا نه؟ میتونه تماشا کنه، ولی داره اون پیراهن و یا اون خانم اون قابلمه رو داره نداره؟ این رو باید دقت کنه که من علم را در دست دارم راستی یا نه، مشغول تماشا هم. خب اشکال هم. اون اولش تماشاست، هر روز من بود به دست نیاوردم و تا به دست نیارم نمیتونم خودم رو تربیت کنم. حالا این جمله آخر رو اینجا میگم، بعد ادامه بحث میگم. تا انسان، یعنی تمام دلخوشی انسان ثمره تربیت خودش، اونا که خودشون رو تربیت نمی کنن محال مزه دلخوشی رو در دنیا بچشن. نوبهار است دل خوش دار، نمیشه که دکمه ندارم میگم دل خوبه، دل خوش برسم در نوبهاران که میزان تربیت. حالا قدیدی هم باز میکنم. پس علم تنها ابزار است به شرط اینکه در دست انسان باشد، نه در مقابل چشمش، نه در کتابخونش، نه در سینه معلمش، نه در رفیقش، در دستش باشه. حالا چی میشه که علم در دست میاد و چی میشه که انسان فقط علم رو تماشا میکنه؟ اینو دقت کنید. علم تنها وقتی در دست انسان هست که انسان تلاش علمی بکنه، نه فعالیت عادی علمی. تلاش همون به عربی میام سعی است، لیس الانسان الا ما سعا، و سعی وقت معنا کردیم. اون حالتی است که از حالت عادی یه مقام بالاتره، مثل اینکه دویدن نیست ولی راه رفتن هم نیست، مانند هر وله کردنه. که درش نفس نفس زدن هست. علم به میزان تلاش علمی، که این واژه بحث ماست، تلاش علمی در دست انسان میاد، وگرنه مقابل چشم انسان میمونه. یعنی به زبان ساده انسان باید با علم درگیر بشه، عمیق بشه درش، مسئله علمی پیدا کنه، حل مسئله بکنه. علم رو مسئله در کنار مسائل دیگر زندگی قرار نده، بلکه علم رفیع ترین و عمیق ترین شأن برنامه زندگی انسان باشه. اون میگن تلاش. حالا اینطور هست یا نه اینطور نیست؟ میگن امروز غذا خوردم، امروز ورزش کردم، کتابم خوندم، من بخوابم، این تا قیام قیامت تلاش علمی پیدا نمیکنه. تلاش علمی یعنی اینکه این زندگی این فرد سینوسی نیست، عرضی هم نیست، این زندگیش طولیه یا به قولی هرمیه، نوک داره، دامنه داره، بعد دامنه داره، قبل دامنه داره و یه قله داره. تلاش علمی یعنی این که اون انسانی که قله زندگیش علم است، باطن زندگیش علم است، بقیه امور در جای خودشون قرار داره. عمیق‌ترین، میخوام بگم یعنی باطنی ترین و رفیع ترین موضوع زندگیشو ببینم، میگن علمه. حالا میخواد این دانشجو باشه، میخواد طلبه باشه، میخواد دبیرستانی باشه، میخواد هیچ کدوم این شغل نباشه، میخواد بقال باشه، میخواد نجار باشه، میخواد کذا باشه. این خودش یا اطرافیانش میبینن که مسئله او مسئله علمه، درگیری او درگیری علمه، اونو بهش تازه میاد داره تلاش علمی میکنه، تازه او به قدر تلاشش علم رو در دست داره و تازه او میتواند خودش رو تربیت کنه. یه حرف مگو بگویم، این که خیلی انسان ها پدرشون در میاد اهل علم و تقوا و اینا بشن، این ماحصل تربیت پدر و مادریه که علم در دست نداشتن با اینکه آدم های خوبی بودن. حالا اگر ما علم در دست نداشته باشیم، بچه هامون هم اینطور میشن. اون که نماز خونده پدر و مادر برای خودش بوده، این که تو اینطوری شده به خاطر اینکه تربیت علمی نبوده. چرا علمی نبوده؟ چون اون علم در دستش نداشت، صفا داشته علم نداشت، و این پدر آدم در میاد. یعنی بدونید واسه بعد ما چقدر موثره. اون گاه اول تربیت خیلی نقش داره تو گاه دوم، ولی ما داریم در مورد گاه دوم صحبت میکنیم. این حرف مگو پرانتز بندم. حالا اگه اینطور نباشه، علم رو مسئله در کنار مسائل دیگه زندگی قرار بده، با علم درگیر نشه، در علم عمیق نشه، مهمترین برنامهش تو برنامه های زندگیش علم نباشه، این رو بهش بگن دارد علم رو تماشا میکنه. تلاش علمی ندارد. کسی هم که تماشای علمی داره نمیتونه خودش رو تربیت کنه. من خیلی میبینم این رو در مذهبی ها و اینها، که حالا من در بین اهل علم میگم، نه خارج، حالا یه دیگه خارج علم هم. یه فرصتی دارم میرسم به علم یا نمیرسم، همیشه همین هست. انسان اون عمری که الله تعالی بهش داده مثل اون رزق قضایی که میده، یعنی یه ابتدایی داره یه انتهایی داره. مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنن، همه فکر میکنن که یه سال جدید شد، و حکیم میگه یه سال تمام شد. مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنن، چه اینطوره تمام شد. هر لحظه این گرگ اجل یک تنز گله میبرد، من ماندم این گله را آرام و راحت میچرد. همه که فرصتی ده. یعنی وقتی عمر یک فرصته به شأن کلی، به شأن جزئی نوزادی فرصته، نوجوانی فرصته، به شأن جزئی تر این فصل یک فرصته، این روز یک فرصته، یا استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه. حالا این از این فرصت علمی من این داشتم از در مذهبی من خیلی میدونم که یه عده علم ندارن هیچ میکنم. یه عده که علم دار، اهل علم، اهل کتاب هم دارن کذا، اینها رو دارم میگم. اینا رو من خیلی میبینم که اینهایی که اهل علمن هیچ تلاش علمی ندارن، ده فرصتشون میسوزه. مثل اینکه این کسانی اینها نرفتن حرم حضرت رضا، خب مورد بحث نیست که یک عده رفتن حرم حضرت رضا به غیر حضرت رضا مشغولن، اینها خیلی تفلکیان، اینها دیگه خیلی ضرر میکنن. عمده کسانی که اهل علمن تلاش علمی ندارن، برای همینم شخصیتشون خسته کننده است، برای همینم هیچ جذبه ای ندارن، گمان میکنن باید یک کلمه ملغی بزنن فلان میکنن. دقت کنید از کجا معلوم؟ یعنی آیا شاخصی هست کسایی که تلاش علمی دارن معلوم بشن؟ آره. و شما به خود نظر کنید، حالا وقت بحثم شبیه خودی هم میگم، از کجا معلوم میشه که انسان تلاش علمی داره نداره؟ اون انسانی که تلاش علمی داره یه ظهوری داره، اون انسانی که درگیری علمی داره یه ظهوری داره، اون انسانی که مسئله علمی داره ظهورش طلب و مسئلت علمیه. یعنی این اراده نمی کنه سؤال علمی کنه، طلب علمی کنه، بگه به من این حرف رو بزنید، بگه این جواب من رو بدین. او از یک دردی داره به نام مسئلت علمی، طلب علمی، مدام طلب علمی میخواد، مدام بحث علمی میخواد، مدام کتاب میخواد، مدام فکر میخواد، مدام سوال داره. چون این سوال همان مسئلت است که در این ظهور سوالی شد. یعنی میخوام اینو بگم، اون کسی که تلاش علمی نداره تلاش مادی داره. ظهور اون تلاش مادیش چیست؟ مسئلت مادی، طلب مادی، سوال مادی، همش مادی، همش دنیایی. خیلی ها از من میپرسن این رو که ما چرا سوال نداریم. یعنی ببخشید من عوض بخوام که شما سوال داد، من چی کار کنم شما سوال داد؟ و جوابش همینه که سوال که ارادی نیست تو سوال کنی. که سوال اون سوالی که سوال باشه، تظاهر نباشه. چون اینم خیلی زیاده، یکی میخواد بگه من سوال دارم سوال میکنم، یکی کسی میگه اگه سوال نکنم این وقت من را دیگه اینجا میگن نه سوال. این را آدم میفهمه و یالا رد میکنه. نه اونا خوب، اونا ریاست، اونا بدتره، آدم انجام نده بهتره. اونا رو نمیگه. سوال اون بروزیه که ثمره تلاش علمی هر فرده. طلب علمی ثمره تلاش علمی یک فرده. خب همونطور که مسئلت مادی، طلب مادی، هی بدیم من بدیم من بدیم من، هی میخوام داشته باشم داشته باشم داشته باشم، این ظهور تلاش مادیه. اینجا دقت کنین، برای همین فرمود که اهل علم زیاد اهل کار نیستن. گفت چرا؟ گفت اون خب بقیه کار میکنن رزقشون رو به دست بیارن، رزق اون رو الله تعالی میده، بیاد آخه اونا بچی کار میکنن، بیاد اونا کار علمی میکنن، تلاش علمی میکنه. برای همینه که سابق گفتیم ابتلاعات اهل علم علمیه، ابتلاعات بقیه دنیاییه، یک گرفتاری های عجیب غریب پیدا میکنه. خب این یکی سابق بحث کردیم. یعنی اینطور نیست که کسی تلاش علمی نکنه از اون ورم بره بتونه دنیا رو مدیریت کنه. نه، اون سختی هایی که در علم نکشیده در دنیا میکشه و پدرش در میاد. توان نداره انسان. که خیلی ها میپرسن چرا ما سوال نداریم، چرا بحث علمی نداریم، چرا فقط میشینیم و این صحبت میکنیم که چلو کباب فلان رستوران خوردی یا نه، ماشین لاستیک فلان دیدی یا نه، فلان برنامه تلویزیون دیدی یا نه، شیرنی فلان شیرنی فروشی خوردی یا نه. این تمام بچه با هم بحث صحبت میکنن، اما همش این حرف رو داریم. اون جوابش اینه که سوال ارادی نیست. بیاید یه بحث علمی کنیم، این هم تظاهره. اونایی که تلاش علمی دارن، بروزات علمی دارن، مسئلات علمی دارن، طلب علمی دارن، برای همین جمعشون جذابه، فردشون هم جذاب. ما بقیه اینطور نیستن. هر جمعی، این جمعش خانواده باشه، هر جمعی، هر دو نفر رفیقی، هر چیزی، اگر اینا به تلاش علمی نرسن خسته میشن از هم، خسته کننده میشه جمعشون از هم. بایستی تلاش علمی باشه. هر پدر و مادری برای فرزندش، کنش، اصل کنش و اصل واکنش در زندگی و علم باشه، نه هیچ چیز دیگه. اون به شأن تلاش. نشونه این انسان هایی که گفتم میبینیم که تلاش علمی دارن همینه، طالب علم نیستن، طلب ندارن، سائل علم نیستن، سوال ندارن. اگر یک کسی این طلب و سائل بودن در علم براش آغاز بشه، تازه میفهمه که قبلش هیچی نمیفهمیده، چه وادیای معرفتی براش باز میشه. نه، یک کسی طلب نداشته باشه، مسئله نداشته باشه، مسئله علمی، فقط سعی میکنه تظاهر علمی کنه، چون تماشا کرده دیگه، تماشا کرده. مثل این که کسی رفت میره حج، به این مقاماتی نائل میشه، یه کسی میاد همش خاطره میگه، یاره از یاد این طور هم یکی دیشب فلان فیلم رو دیدی؟ میگه بله. میگه دیدی اونجاش؟ میگه دیدی اونجاش؟ میگه بله دیدم. میگه بعدش اونجاش؟ میگه دیدم. دوباره میگه دو اونجاش؟ میگه یه جهالتی داره. آقا ما رفتیم به خانه خدا، وارد که میشی اول خانه خدا میتونی، اول خانه خدا، اول خانه جبرائیل نیست، اول نمیدونم عکس و فیلم. این هی میخواد این جنس انسانهای تماشاچیه، ندارد در تماشا. اگه این مسئله تو طلب نباشه، بعد انسان خدای نکرده یه خیلی خبث داشته باشه، خباثت داشته باشه، رو به تظاهر میاره. یعنی شروع میکنه برای خودش سوال ایجاد کردن، برای خودش مسئله ایجاد کردن. نه، مسئله این ماجرا رو باید از ریشه حل کرد. ریشهش هم همون تلاش علمی داشتنه. و یعنی کسی این ریشه رو حل نکنه، خدای نکرده میفته تو اون بحث ریا در علم، که خیلی خیلی زمین گیر میکنه انسان. یعنی همون جس های عالمانه خیلی. مثلا وادی اهل علم یک وادیه که ناموس الله تعالی است. یک کسی بخواد در شیطنت کنه اون حالشون میگه. پس این رو باید ریشهش رو حل کرد. ریشهش هم همون تلاش علمی داشتنه، در کنار تلاش دنیایی، نه به خصوص تو سن نوجوانی و جوانی. من این رو از استادم به یادگار دارم که وقتی یه مسائلی رو میگفت، خب اون ما فلسفه میگفت، کسی هم فلسفه خوب بخونه فیلسوف میشه نمیشه، یا فیلسوف میشه یا نمیتونه بخونه، اینه. ولی در این حال میدیم که تو همون جلسه یه وقت یه تفلسفی میکرد، یه نظریه. من این وقت بهشون گفتم آقا این خیلی عجیب بودین که شما گفتین فلان فلان. گفت چی گفتم؟ گفتم شما گفتین این ربط به اون دارم. گفت خیلی خوبه. بعد میگم خدا شاهده سه مرتبه این رو من گفت. گفت ولی یعنی یادش میرفت این رو من گفته، به خاطر این سه مرتبه گفت. میگفت ولی من هر چی دارم از همون نوجوانی. این حرفو در نوجوانی نداشته، ولی یه عقبه‌ای در نوجوانی داشته. حالا ایشون تعبیر میکرد به 17 18 سالگیش جوانی. میگفت اینی که شما میبینید همش اون وقته، و اون وقت ما تلاش میکردیم. مخصوصا نوعی که تو سن نوجوانی و جوانیان این تکرار نمیشه، این قوت و قدرت تلاش کردن. اون نباید بیفته در دنیا، اون نباید بیفته در اورک زدن، در توپ زدن. اینا همش وقت خودش میشه انجام. اصل قضیه همون تلاش علمیه، که این تلاش به معنای تلاش کنار تلاش دنیایی نیست. یعنی هر کس تلاش علمیش به میزان بالاتر از تلاش دنیاییشه. یعنی اینقدر ما باید اهل علم باشیم، باید اینقدر اهل علم باشیم. مثلا اگر آقا بازنشسته است، تلاش دنیاییش 10%، تلاش علمیش 20% کافه. یعنی اگه شما 3 شیفت کار میکنی، یعنی در روز 48 ساعت کار میکنی، 3 شیفت جی کار میکنی، باید نمیدونم یه چقدر کار علمی، کار علمی نه تلاش علمی. بعضی وقتا کتاب میشود تلاش علمی، بعضی وقتا کتاب نمیشود تلاش علمی، بعضی وقتا نوشتن میشود تلاش علمی، بعضی وقتا نوشتن نمیشود تلاش علمی. خود انسان میفهمه اینو که آلا این علم در دست من اومده و من با این علم دارم یه کارایی میکنم که اصلش همون تربیته یا نه. خود انسان میفهمه. اونهایی که اینطور باشن، میگم مافوق تلاش دنیایی، اون وقت تلاش دنیاییشون زیده تلاش علمیه، مسائل مادیشون هم نمیگم مشکل ندارن، همین هم ساده تر حل میشه. خوش فکرن، خوش تدبیرن. اما الان تلاش علمی نیست، طلبه تلاش علمی نداره، دانشجو تلاش علمی نداره، طلبه تلاش مدرکی داره، دانشجو تلاش مدرکی داره. دیگه سابق نمیگفت، الان خودشون هم میگه من فقط برای مدرک درس میخونم. او متعلم سوال علمی نداره، سوال تظاهری داره. اون یکی نظر علمی نداره، نظر تظاهری هم. اینا همه باید بره کنار. تلاش علمی باعث محوریت برنامه های انسان مسلم باشه، محوریت خانم مسلم باشه، مسلم و مسلمه. العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، واجب است بر هر انسان و مسلمانی، هر زن هم مردش. اونهایی که علم رو در دست دارن اینجا بهشون اونهایی که علم رو در دست ندارن اینجا داره فعل منفی بکنه، لم یستزی او به نور علم. اینا هیچ استفاده ای از علم نمیکنن چون تو دست ندارن. مثل اون که تماشا میکنه در دست داره، به هر کاخ هم خواست تماشا کنه کاخ نداره که. اونا که تلاش علمی ندارن، علم در دست ندارن، تلاش مادی دارن. تلاش مادی دارن، مدام در پی شیرینی هن. این دقل دوستان که میبینی مگسان هم به دور شیرینی، یعنی باطن من اون گاهی که تلاش علمی نمی کنم، خب اون دو دسته نیست، از سه دست، از سه اون دسته. برخی به این باطن بصیرن، برخی بصیر نیستن، ولی همه میتونن به این ظهور باطن بصیر باشن. چی؟ حالات انسانی ندارن، حالات مگسی دارن، مدام در پی. همه اینها عرض شد، برسیم به این انتهای سخن و اون لب به مطلب، و اون این است که اونهایی که تلاش علمی دارن، تلاش عملی قادرن داشته باشن، وگرنه نه. اینم مقدمه مطلب هستی، اصلش اینجاست. در کلام الله تعالی، در لسان الله تعالی، اینهایی که علم رو تماشا میکنن عالم نیستن، جاهلن، بلکه اونهایی که علم رو به دست میارن عالمن. حالا در لسان الله تعالی اینایی که علم رو در دست دارن بهشون گفته میشه اهل بصر، همون بصیر. اونایی که علم رو تماشا میکنن بهشون میگه اهل نظر. ما در فارسی این رو برعکس میکنیم، ما در فارسی نظر رو خیلی بهتر میدونیم از دیدن. اونو قاطی نکنید با این، در عربیشو میگم چون میخوام آیه بخونم. میگه اونایی که علم رو در دست دارن، چون با این نوری که در دست دارن میندازن و داخل اون قار و اینها رو میبینن، به اینا ما نمیگیم اهل نظر. نظر یعنی چشم مادی. به اینا میگیم اهل بصر، یعنی عقلشان هم میبیند ماجرا رو، باطن امور رو میبینن. اونایی که علم رو تماشا میکنن، اینا ها یه چیزی دارن، به اونشون میگه اهل نظر. یه اگر کسی تلاش علمی کرد، اون تلاش علمی رو در عملش محقق کرد، این یعنی خودش رو تربیت کرده، به اینو میگه اهل بصر. اگر یک کسی این مسیر رو نرفت، طلب نکرد، سائل نبود، سوال نکرد، تعلیم ندید، متعلم نشد و همه اینها، این داره چی کار میکنه؟ این داره تماشا میکنه، میشه اهل نظر. لب به مطلب اینجاست، تازه در این مقام اهل بصر میتوانن متوجه امام عصرشون بشن، که اون بقیت الله العظمه. یعنی امام زمان هم از مقابل نظرها رد میشه، هم از مقابل بصرها. فقط انسان دارای بصر متوجه امام عصرش هست. این که فرمود بین شما راه میره، با شما زندگی میکنه، با شما داد و ستد داره، ولی شما نمیشناسین، چون امامت حضرت پنهان اهل بصر میفهمن، ولی اهل نظر واقعا نمیشناسن، میبینن نمیشناسن. حالا شما تو این کسایی که مذهبیان دقت کنید، به هر امامی نظر کنن ساده است، ولی به حضرت حجت نمیتونن نظر کنن، چون راه بسته است. راه فقط برای اهل بصر بازه، و اهل بصر همون هایی که تلاش علمی کردن. اینو دو سال قبل گفتم، اون احساس بیهویتی که این عصر اونها، عصر این بیهویتی برای انسان ها، جز با ذیل امام زمان خود قرار گرفتن حل نمیشه. چرا این بیهویت هم؟ چرا هویتشون در این است که کاندیدشون رای بیاره؟ چرا هویتشون در این است که عکسشون رو بقیه ببینن؟ چرا هویتشون در این است که یک جایزه ببرن؟ چرا هویتشون در این و بی هویته؟ تا به اون هویت بخش عصر، یعنی بقیت الله العظم، نرسه قرار نمیگیره. اون بحث کردم، حالا دقت کنید، میگن که اصلا وادی بقیت الله العظم تازه بر انسان صاحب بصر باز میشه، نه صاحب نظر. حالا من رابطه منطقیشون رو بگم، هر صاحب بصری صاحب نظر هم هست، ولی هر صاحب نظری صاحب بصر نیست. مثل اینکه هر کسی که علم را در دست دارد تماشا هم کرده علم را یا نه؟ بله. ولی هر کسی که تماشا میکند علم را در دست دارد؟ نه. گم شده انسان ها تلاش علمی هم. در سوره اعراف، سوره معرفته، گرچه اون شأن نزولش رو میگن یک وادی هست، من ممکنه و اون اعراف این معرفت باید پیدا کنه. در آیه 198 در الله تعالی همین تعلیم عظما رو به ما میدهد. اولا به حضرت ختم مرتبت داد که اهل بصرن یا اهل نظرن، و ان تدعوهم الی الهدى، اونا رو تو دعوت میکنی، تدعوهم دعوتشون میکنی که هدایت کنی، لا یسمعوا و تراهم، ولی اونا حرف شنوی ندارن. چرا؟ چون طلب ندارن، مسئلت ندارن. بعد اینجا و تراهم ینظرون الک و هم لا یبصرون، اونا رو میبینی به تو نگاه میکنن، یعنی حضرت ختم مرتبت انسان کامل اونهاست، اون عصر، اونها میبینن و تراهم ینظرون، نظر میکنن الک، تراهم ینظرون الک و هم لا یبصرون، ولی بصر ندارن. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی این که میبینن ولی نمیبینن، یعنی این که نظر دارن بصر ندارن. یعنی چی؟ تماشا میکنن ولی تو را به دست نمیآورن. بعد حالا ببین چقدر شیرین الله تعالی تو این کلامش اینجا شیرین نمیگه. حالا اگر از اون قاعده این که فرصتشون تمام نشده ولی چی میگه؟ میگه خذ العفو و امر بالعرف، ولی تو ببخش، و اعرض عن الجاهلین، اما اعرض عن الجا، از اون کسانی که اهل بصر نیستن اعراض کن، یعنی جاهلین رو باشون کاری نداشته باش. نترس و بگو. به حضرت بقیت الله هم میفرماید که ببخش اونهایی که به تو بصیر نیستن، ولی و اعرض عن، خب اون توجه نکنه که تو نمیتونی توجه کنی. بعد میگه میدونی چرا اینا اینجوری شدن؟ و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا، اینا برادری کردن با شیطان، و اخوانهم برادران شیطانن، در خدمت شیطانن. اینا میگم ببخش، یه فرصتی دارن شاید برگردن، ولی در حال حاضر شخصیت اونها این است که برا و اخوانهم یمدونهم فی الغی، کسایی هن که به هر کسی برسن اون رو به پوچی میرسونن. بقیه آیه هم رب داره، حالا خودتون بخونید. و هم لا یبصرون، اهل بصر که می توانن ولی الله را بفهمن و درک کنن، همان کسانی هستن که تلاش علمی دارن. حالا ببینید جمله آخر، جمله آخر از کنم، نگرش اهل بصر یعنی شیعیان به ماجرای حضرت بقیت الله این نیست که او خواهد آمد، نگرش اهل نظر این است که او خواهد آمد، نگرش اهل بصر این است که او هست، حی است، حاضر است، حس می شود، درکش می کنم، همواره هست، ولی یک روزی قیام خواهد کرد. این بیا بیا او میاد، او میاد یعنی این تو قیام خواهد کرد، منظور اهل شیعه میشه اینه، منظور اهل بصر اینه. این بیا آقا بیا آقا بیا آقا میاد آقا میاد، این نیست که اون نیست میاد، این است که اون هست، قیامش آغاز میکنه. بعد مگه میشه شیعه دچار تذبذب بشه، دچار هم و غم بشه؟ او میگه آه من هست، هست یعنی هست، یعنی نمیگم هست که، درک میکنم که هست، چون اهل بصر شیعه، نه اهل نظر، که اهل نظر ببیننم نمیگن هست، چون دیدن بارها، نگفتن هست. دقت میکنیم؟ اهل بصر نمیبینن ولی میگن هست، چون درک میکنن که هست. نگرش اهل بصر یعنی شیعیان به ماجرای حضرت بقیت الله این نیست که اون نیست خواهد اومد، نه، این است که او هست، خواهد قیام کرد و تو این مدت بین هست و قیامش امورات شیعیان رو داره انجام میده. برای همین اینا در بدرشن، برای همین اون که میگه که عینه 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 کجایی 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 کجایی، این کجایی نه که نیستی، یعنی که جات کجاست، اون شیعه میفهمه. ولی نگرش اهل نظر این نیست، نگرش اهل نظر این است که نهایت این است که او نیست و خواهد آمد. از کجا معلومه که اینا اینجوریان؟ چون اصلا نه قائلم به اینکه یک موجود کاملی حاضره، ناظره، نه، چیزی در قلبشون به نام امام زمان نیست. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قوار ره به نشان تا نظر توانی کرد. این نظر اون نظر فارسی داره میگه. او هست، فقط هست بودن امام زمان حضرت بقیت الله این تحفه ایه که به اهل بصر میدن. نباید انسان تلاش کنه اهل بصر که بشه، باید انسان تلاش کنه، تلاش علمی داشته باشه. ثمرت العلم البصیره، علم وقتی در دست بود یه ثمره ای داره به نام بصر. بصر دیگه نمیخواد بگرده پیدا کنه، بصر برش این حقیقت محققه، ولی بر نظر نه. انسان صاحب بصیرت متوجه میشود موجودی موعود حی و حاضر هست به نام بقیت الله العظم. تازه اینجا میچشه اون گم شده ای که مدت ها در بهش بوده، احساس و هویت کردن در عصر بی هویتی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.